أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهارم از جهات بحث در قبله که مربوط بود به احراز قبله، مرحوم سید فرموده بودند که در فرض امکان باید تحصیل بکنه علم به محاذات با قبله را، یعتبر علم به محاذات مع الامکان، ولی اگر امکان تحصیل علم نباشد به امارات ظنیه و علائم ظنیه مراجعه میکنه، میتواند اکتفای به او بکنه، و اگر تحصیل ظن به قبله هم ممکن نبود، در این تقدیر فرمودن یصلی الی اربع جهات ان وسع الوقت، اگر وقت وسعت داشته باشد باید به چهار طرف نماز بخواند، اگر وقت وسعت نداشته باشه فقط برای یک نماز مثلا وقت باشه، اونجا به همون یک نماز الی اهدل جهاد اکتفا میکنه، ولی اگر وقت وسعت داشته باشه باید به چند باید به چهار طرف نماز بخونه. کلام منتهی شد به این قسمت آخر از عبارت عروه که ما عدم امکان تحصیل زن به چهار طرف لازم هست نماز بخونه، در سعه وقت به چهار طرف نماز بخونه، در زیر وقت که دیگه به یک طرف هم کافیه. همونطور که در جلسات قبل بیان شد، این فرمایش مرحوم سید که در سعه وقت به چهار طرف نماز بخواند، مختار مرحوم سید مشهور بین فقها است، مشهور قائل به همین نظر مرحوم سید شدند که در سعه وقت باید به چهار طرف نماز بخواند. همونطور که مرحوم نراقی در مستند فرمودند، کثیر از فقها همین قول به اربع جوانب را قائل شدند. تعبیر مرحوم نراقی اینه که وفاقا للجلیلین، که شازان ابن جبرئیل و علی ابن ابراهیم باشه، و شیخین که مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی باشه، و سیدین که سید مرتضی و ابن زهره باشه، و الفاضلین مرحوم محقق و مرحوم علامه باشن، و الاسکافی و الهلی و الحلبی و القاضی و دیلبی و غیره هم. اینها قائل به همین صلات الی اربع جهات، الی جهات جوانب اربع شدن، بلکه ادعای اجماع هم بر این صلات الی اربع جهات در کلمات شده، در معتبر، در منتهى و تذکره، بعضی از کتاب هم ادعای اجماع بر این وجوب و صلات الی اربع جهات شده. در مقابل عده‌ای از فقها، جماعتی از فقها قائل شدند به این که صلات الی جهت واحده کافی هست در موارد تحیر و عدم امکان تحصیل زن، یک طرف که نماز بخواند کافی هست. این را همونطور که در مستند اومده، محکی از عمانی همین هست، ظاهر صدوق همین هست، اینا فرمودن یصلی علی جهت واحده ایها شاء. در همون مستند هست که برمون نرابی فرمونده مال الیه فیل مختلف، مرحوم علامه در کتاب مختلفش همین کفایت صلات به جهت واحده رو قائل شدن و ذکرا مرحوم اردبیلی قائل به این قول شدن که یک جهت نماز به یک جهت کافی هست. صاحب مدارک محقق خانساری در شرح روزه به جمع دیگه از متأخرین قائل به این کفایت الى جهت واحده شدن که ایشون البته داره که اینجا داره مثل مرحوم صاحب حدائق از متأخرین و والدی هل علامه، ایشون مرحوم نراوی فرموده والد علامه هم قائل به همین کفایت الى جهت واحده شدن. خب اینا در این که اربع جهات کافی هست لازم هست یا جهت واحده در موارد تحیر و عدم امکان تحصیل جهت قبله اختلاف نظر وجود دار. مستند مشهور یا اشهر در این مسئله برای اینکه به اربع جهات لازم هست نماز خونده بشود، همونطور که در جلسات قبل مطرح شده، دو تا وجه بود. وجه اول قاعده اشتغال بود، وجه دوم روایات بود که این روایات قبلا مطرح شده بود که به سه روایت استدلال شده برای حرف مشهور، هر سه روایت در اون ارسال هست. یکیش مرسله مرحوم صدوقه، یکی مرسله مرحوم کلینی هست، یکی هم بله مرسله خراش هست که اونم درش ارساله بعضی اصحابنا هست. مستند مشهور در قول به وجوب صلات الى اربع جهات این دوتا وجه بود که قبلا مطرح شده که هیچ یک از این دوتا وجه تمام نیست. در مقابل مشهور اونایی که قائل شده ام به کفایت صلات الى جهت واحده در موارد تحیر، اینها به بله روایات استدلال کردن به خاطر روایات نصوص خاصه قائل به این شدن که در اینجا یک جهت صلات به یک جهت کافی هست که عمده بله در این قسمت سه تا روایت هست که هر سه تا روایت حکم به اعتبار اون سه روایت میشه ولو از بعضی از جهات اشکال شده، ولی همونطور که در ادامه بحث می آید هر سه دو روایت روایت معتبر من حیث سند هستند و من حیث دلاله هم دلالت این روایت بر اثبات مدعا که کفایت صلات الی جهت واحده باشه مشکلی ندارد، دلالتشون تامه. روایت اولی که بله این جماعت از فقها به او استدلال کردن صحیحه زراره و محمد ابن مسلم هست که در باب هشت از ابواب قبله در اون باب حدیث دوم اون باب صاحب بصاری روایت رو اونجا آورده است. بله فرمودن به اسنادی ان زراره و محمد ابن مسلم، این مرحوم صدوق به اسنادش از زراره و محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام انه قال یجزی المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله، برای شخص متحیر مجزی هست، برای او مجزی هست به هر طرف اگر نداند جهت قبله کجا هست به هر طرف که نماز بخواند کافیه، مجزی هست برای این. یک روایت که بله روایت زراره و محمد ابن مسلم هست. روایت دیگر حدیث سه اون باب هست که مرسله ابن ابی عمیر در بله محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قبلت المتحیر فقال یصلی حیث یشا، شخصی که متحیر هست جهت قبله را تشخیص نداده ولو به زم این به هر طرفی که خواست نماز بخواند کافی هست. یسلی الی ای جهتش. این روایت دوبار، روایت سومی که به او استدلال شده روایت معاویه ابن عمار هست که حدیث یک باب ده از ابواب قبله هست. محمد بن علی بن الحسین به اسنادیه از معاویه ابن عمار، سند مرحوم صدوق به معاویه ابن عمار مشتمل بر اجلا هست، مشکلی در اون نیست. انقول سعد صادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا. نماز میخونه ولی بعد از نماز متوجه شده که اون جهتی که نماز خونده خیلی فاصله داره از قبله و به جهت قبله نیست. حکم این شخص چیه؟ در جواب سوال معاویه ابن عمار امام علیه السلام فرموده باشن که بل فقال له قد مضت صلاته و ما بین المشرق والمغرب قبله. و ما بین المشرق والمغرب قبله در وسائل تا اینجا ذکر شده روایت، ولی در مصدر که در فقیه مرحوم صدوق باشه در ادامه اومده است که نزلت هذه الآیه فی قبلت المتحیر ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله اینما تبلوف سم وجه الله. در مورد متحیر این آیه شریفه وارد شده که شما به هر طرف که خواستید میتوانید رویتون را بگردونید در نماز به اون طرف استقبال بکنید. خب این هم روایت سوم بر اساس این زیلش که این زیل اگر کلام امام علیه السلام باشد، امام فرموده است در مورد شخص متحیر این بله در مورد شخص متحیر به هر طرفی که خواست نماز بخواند کافی هست، به هر طرفی که خواست نماز بخواند کافیه. این آیه از دلالت میکنه بر این که متحیر یسلی الی ای جهتن، الی ای جهتن شاعر به اون طرف میتونه نماز بخونه. این سه تا روایت که به عنوان مدرک به دلیل برای دسته دوم از فقها که مرحوم اردبیلی و اعلام دیگه باشن قائل شدن به کفایت جهت صلات واحده به ایت جهت، دلیل اینها این سه تا روایت. آیا استدلال به این روایات برای اثبات مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ اونهایی که قائل به قول مشهور شده اند که لزوم الاتیان به صلات به اربع جوانب شده باشه، به این ادله به استدلال به این ستا روایت اشکال کردند. این ستا روایت مدرک مرحوم اردبیلی بود. قائلین به قول مشهور ملتفت به این بودن که در بین ادله وجود دارد که از اونها استفاده می شود کفایت صلات به جهت واحده، ولی فرمودن که نه، این به این ستا روایت نمی شه استدلال کرد برای مدعا. استدلال به این ستا روایت برای مدعا که کفایت جهت واحده باشد صحیح نیست. اما روایت صحیح روایت اول که روایت زراره و محمد ابن مسلم باشه، صحیح زراره و محمد ابن مسلم باشه، در این صحیح از دو جهت اشکال شده، هم از جهت سند و هم از جهت متن. از جهت سند اشکالی که شده، این اشکال در کلام مرحوم صاحب جواهر هست، اشکال اینه که در اینجا مرحوم صدوق روایت را از زراره و محمد ابن مسلم مجتمعاً نقل میکنه. به مشیخه فقیه که مراجعه بکنیم، مرحوم صدوق سندش را به روایاتی که از زراره و محمد ابن مسلم مجتمعاً نقل میکنه سندش را به اونها ذکر نکرده. بله، روایاتی که از زراره به تنهایی نقل میکنه سند ذکر کرده، روایاتی را که از به محمد ابن مسلم به تنهایی نقل میکنه، سند ذکر کرده که روایتی که از بله از زراره به تنهایی نقل میکنه سند به او سند تامی هست، روایتی که اون سندی که به محمد ابن مسلم نقل میکنه اون سند مشتمل بر مجاهیل هست، درش افراد مجهول هست، و سندش را طریقش را به زراره و محمد مسلم مجتمعا نقل نکرده. خب وقتی نقل نکرده احتمال این داده میشه که یه سند دیگه ای داشته باشه غیر از سندی که به زراره تنها باشه. فرموده است که یناقش فی سند هذه صحیحه ایزن به انه رواه فی الفقی مرسلتن الى زراره و محمد و لم یذکر طریقه الیهما مجتمعا و انما ذکر طریقه الی زراره خاصتا و الی محمد ابن مسلم کذلک، یعنی خاصتا، و الاول صحیح و الثانی فیه مجهول و فی من فیه دغدغه و یحتمل ان یکون طریقه الیهما مجتمعا غیر ذلک. طریقش به این روایاتی که از زراره و محمد مسلم دوتایی هست یه طریق دیگه باشه که برای ما ذکر نکرده، روی نسال روایت میشه مشهور. اینکه سندش به زراره به تنهایی مشکلی نداره، در سندش به زراره تنهایی سند صحیح هست. فرمودن ماکان فیهن زراره ابن عیار فقط روی توان عبی رضی الله عن عبدالله ابن جعفر الهمیری ان محمد ابن عیسی ابن عبید و الحسن ابن ظریف و علی ابن اسماعیل ابن عیسی کلهم ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره. ولی در سند مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم بله دو نفر هستند که توصیف در مورد او وارد نشدند، نوه احمد ابن محمد ابن خالد و نتیجه او. سند مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم اینه، فرمودن و ماکان فیان محمد ابن مسلم ثقفی فقط روایت او عن علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه که پدر او از جد خودش که احمد ابن ابی عبدالله برقی باشه نقل میکنه. پس قبل از احمد ابن ابی عبدالله برقی نوه او هست و قبل از او هم پسر اون نوک میشه نتیجه او. این دو نفر توصیق ندارن، تعبیر صاحب جوابی که مجهولون فیه دقدقتون مربوط به اینه، ولی سند مرحوم صدوق به زراره تمام. این اشکال من حیث و سند در صحیحه زراره و محمد بن مسلم. اشکال دیگر اشکال بله دلالی هست، اشکال متنی هست. از جهت مد اشکال شده است به این روایت زراره و محمد بن مسلم که به این روایت نمی شود برای مدعا استدلال بشه. اشکال متنی هم بله به تقاریب و وجوهی بیان شده است در کلمات. یکی از تقاریب ها اینه که گفته شده به این که در اینجا این اشکال این در این روایت زراره و محمد مسلم اگر عنوان وارد در روایت متحیر باشد دلیل بر مدعا هست، ولی معلوم نیست که در این روایت عنوان متحیر باشه. لفظ وارد در این روایت عنوان متحیر نیست، بلکه عنوان تحری در این روایت ذکر شده. در بعضی از نسخ فقیه کلمه تحری داره، یوجز تحری، عبارت این بود که بله یوجز المتحیر، اون که در وسائل ذکر شده، یوجز المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. در بعضی از نسخه های فقیه تعبیر اینه که یوجز تحری، تحری یعنی تحصیل و زن، یعنی در موارد اشتباه قبله مکلف اگه بره فحص بکنه و اجتهاد بکنه به یک جهتی نظرش منتهی شد و همون جهت نماز بخواند کافیه. این روایت بر اساس این عبارت دلیل بر کفایت تحصیل، کفایت ظن به قبله هست، نه کفایت صلات الى جهت واحده، در کفایت الى جهت واحده در جایی که ظن به قبله هم ممکن نباشه. این یک تقریب از اشکال که این تقریب از اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک و همینطور مرحوم آقای خویی در موسوعه در اشکال متنی، در نقل اشکال متنی به روایت محمد بن مسلم، روایت زراره و محمد بن مسلم، این تعبیر اومده است که عنوان در بعضی از نسخ هست. منشأ این نقل هم کلام مرحوم مجلسی در روضه هست. مرحوم مجلسی در روضه اشکال را که خواست مطرح بکنه اونجا این تعبیر آورده که در نسخ این دوره به اختلاف نسخه ها، بله در بحث به نسخ اینجوره که در بعضی از نسخه ها عنوان تحری هست نه عنوان متحیر. عبارت مرحوم مجلسی در روزه اینه که وفی نسخه تلفقی المتحیر بدل تحری فالظاهر انه من النساخ لما فی کتب الحدیث والفقی جمیعا. ایشون اونجا داره که در به عکس فرموده در نسخه فقی متحیره، ولی این که کلمه متحیر اینجا گذاشته شده این اشتباه از ناسخین و کاتبینه. صحیح در او همون تحریح هست. فرموده که اینجا اون کلمه وارد در روایت زراره و محمد مسلم کلمه تحریح هست. کلمه تحریح که باشه ارتباطی به محل بحث نداره. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی که این اشکال را خواستن نقل کنن به این عنوان نقل کردن که اونی را که ما بله در بله وسائل در بعضی از نسخه ها کلمه متحیر هست که مرتبط به محل بحث می شود، ولی در بعضی از نسخه ها کلمه تحری اومده. جماعتی از محققین گفتن که کلمه تحری در اینجا در روایت هست. خب بر اون اساس روایت دلیل بر مدعا نمی شود. این اشکال متنین به این تقریب اول. بعضی هم اشکال کردن از جهت متنی در این روایت به این که ولو در این روایت بله کلمه متحیر اومده، ولی مراد از این متحیر در اینجا متحری هست. صاحب جواهر اشکال اینجوری کرده، گفته که این مراد از متحیر در این روایت زراره و محمد مسلم مراد همین متحری هست، نه متحیری که لم یجد طریقا الى تحصیل القبله. مقصود این نیست. فرمودن که یناقش فی متنها به احتمال ارادت الاجتهاد منها، یعنی کلمه تحیری که در روایت زلاله و محمد مسلمه مقصود از اون یعنی کسی که تحری بکنه، اجتهاد بکنه، به این معنا که اینما توجه ولی مما قوی فی ظنهی، به هر سمتی ولی اینما توجهی که با اجتهاد او موافقت داشته باشه. اینم یک تقریبی است که بعضیا اینجور اشکال کرده اند. بله. بعضی دیگر مثل مرحوم صاحب ریاض این اشکال متنی را به نحو دیگه تقریب کردن. فرمودن که اینجا چون زراره یک روایت دیگه ای دارد که در اون روایت عنوان تحری اخذ شده است، چون زراره یه صحیحه دیگه ای دارد که در اون صحیحه عنوان تحری ذکر شده است، که مقصود روایت مقصود بله در باب 6 از ابواب قبله روایت اول یه روایت دیگه زلاله اونجا داره که در اون روایت عنوان تحری اومده، کلینی از محمد بن یحیی، از احمد بن محمد، ان حماد، ان حریز، ان زلاله، قال قال ابو جعفر علیه السلام یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عینه و کل قبله، یجز تحری داره. چون زلاله یه روایت دیگه ای دارد که در اون روایت عنوان تحری ذکر شده، فیحتمل کون الاصل هازا و تحریف وقع فی المبدل، احتمال این است که در این روایت زراره و محمد ابن مسلم در اینجا هم که کلمه متحیر در وسائل ما میبینیم هست، در کتب حدیث میبینیم هست، یا حتی در خود فقیه هم کلمه تحیر کلمه متحیر ذکر شده، این از باب اشتباه باشه. چرا؟ چون زراره همین به نقل دیگه همین روایت را نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، عنوان تحری اومده و بله فرمودن که چون این دوتا روایت هر دوتا از جهت سند یکسان هستند، از جهت مد غیر از این کلمه تحری در بقیه الفاظ متحد هستند. خب وقتی در بقیه متحده، از جهت سند متحده، احتمال تعدد روایت داده نمیشه. پس در اینجا یک روایت بیشتر از امام علیه السلام صادر نشده، اون روایت هم همون کلمه تحری درش اومده، احتمال تعدد روایت داده نمیشود. فرمودن چون اتحاد سندی این دو روایت و متنن فی غیر ما وقع فیه من الاختلاف، در همین غیر از کلمه تحیر و تحری بقیه که مشترکن، اتحاد ما سندن مع الاصل یدفع احتمال تعدد روایتان و انه روی به هازا مرتان و به بالاخر اخرى، احتمالی این که زراره دو حدیث را از امام باقر علیه السلام نقل کرده باشه، گاهی یک حدیث به عبارت اول که تحری باشه، حدیث دوم به عبارت دوم که المتحیر باشه، این احتمال بعیدی قابل اعتنا نیست. و وقتی اینطور بود حداقلش اینه که مجمل میشه، احتمال این هست که ما صدر من الامام علیه السلام همین قسمت همین کلمه تحری باشه نمتحیر. کجا؟ نه از کردم که نه، اون روایت که زراره روایت دیگه زراره هست، غیر از بله روایت دیگه زراره هست، عبارتش اینه که یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عینه و جل قبله. بله حالا اجازه فرمایید بریم بحثمون اون دیگه بحث. یه روایت دیگه هست غیر از اون، متنش هم حالا بعد میاد اشکال که اونایی که از این اشکال جواب دادن گفتن متن اینا با هم دیگه فرق داره، اینجوری نیست که فقط در اون کلمه تحیر و تحری اختلاف باشه، در غیر او هم اختلاف هست، در سند هم اختلافه. حالا مقصود این که این اشکال متنی به روایت زراره به محمد مسلم تقریب های مختلفی پیدا کرده. بله یک تقریب صابریاز هست که اصلا در این روایت این همون روایت زراره مذکور در باب 6 از ابواب قبله هست. اشکال تقریب دوم تقریبی است که صاحب جواهر داره که مراده که ما قبول داریم که وارد در روایت زراره و محمد ابن مسلم غیر از روایت زراره به تنهایی از مذکور در باب 6 هست، ولی مراد از متحیر در عبارت صحیحه زراره و محمد ابن مسلم مراد همون متحری و اجتهاده.
تقریب سوم همون تقریبی است که عرض کردیم که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی نقل شده که گفته شده به این که در بعضی از نسخ فقیه جماعتی از محققین گفتن در بعضی از نسخ فقیه در همین روایت زراره و محمد المسلم کلمه التحری ذکر شده نه کلمه المتعید. اینم اشکال متنی به روایت زراره و محمد المسلم. اشکال سوم هم اشکال اینه که بله اشکال در حقیقت دلالی هست واقعا نظر متن وارد در روایت و اون اشکال اینه که حتی اگر قبول بکنیم که عنوان وارد در روایت زراره و محمد بن مسلم عنوان المتحیر هست، کلمه المتحیه در روایت از امام علیه السلام صادر شده، ولی این به این روایت زراره و محمد ابن مسلم نمیتوانیم استدلال بکنیم برای اثبات کفایت صلات الی جهت واحده لمنافاته لما دل علی وجوب التحری فیما اذا لم یعلم وجه القبله، به خاطر اینکه این روایت زراره و محمد مسلم با اون ادله ای که دلالت می کند بر وجوب و تحری عند عدم العلم با او تنافی داره، با او معارض میشه. به خاطر معارضه با اون ادله نمی توانیم به این روایت در محل بحث اخذ بکنیم. اینا اشکالاتی است که به استدلال به صحیحه زراره و محمد مسلم در مقام شده است. آیا این اشکالات وارد هست یا وارد نیست؟ نسبت به اشکال اول که اشکال من حیث و سند باشه که صاحب جواهر اشکال کرده است که مرحوم صدوق سندش را به زراره و محمد بن مسلم مجتمعا ذکر نکرده است، خب نسبت به این جوابی که داده شده در کلمات مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلمات مرحوم آقای خویی اینه که بله، مرحوم صدوق سندش را به زراره و محمد مسلم مجتمعا ذکر نکرده، ولی با توجه به این که مرحوم صدوق سندش را به هر کدوم از زراره و محمد مسلم به تنهایی ذکر کرده و در مقابل اون سند به خصوص زراره و خصوص محمد مسلم برای مواردی که نقل روایت میکنه از این دو مجتمعان سند ذکر نکرده، معناش اینه که طریقش همون طریق قبلی هست دیگه طریق آخری ندارد. معلوم میشه سند در اینجایی هم که از زراره به محمد مسلم نقل میکنه، یعنی از زراره به همون طریقی که گفتم، از محمد مسلم هم به همون طریقی که ذکر کردم، نه اینکه طریق آخری داشته باشه. اگر طریق آخر غیر از اون، اگر طریق دیگه‌ای بود غیر از طریق مختص به کل منهما، جا داشت که این را ذکر بفرماید. این که ذکر نکرده اکتفای به اون کرده، معلوم میشه که طریقش همون طریقه. خب طریق به زراره وقتی تمام باشد، این روایت زراره به محمد مسلم از جهت این که از زراره نقل شده است دارای سند معتبر میشود. این اشکال سندی به روایت محمد زراره به محمد مسلم. اما اشکال متنی، اشکال دوم که اشکال از جهت متن روایت و عنوان و لفظ مذکور در روایت باشه، نسبت به تقریب صاحب ریاض از اشکال متنی در روایت که فرمودند که چون زراره یه روایت دیگه‌ای دارد که در اون روایت کلمه تحری ذکر شده، پس این روایتی که اینجا ذکر شده در کنار محمد مسلم نقل میکنه، در این هم همون روایت هست، روایتی دیگه‌ای نیست، احتمال تعدد روایت داده نمیشه. این همون روایته، وقتی همون روایت بود مردد میشه، حداقلش اینه که مردد میشه بین عنوان تحری و عنوان المتحیر و نسبت به این جواب داده شده در کلام مرحوم نراقی در مستند جواب دادن که این اشکال اشکال واردی نیست، به خاطر این که بله در اینجا ما به لحاظ سند که نگاه بکنیم سندش که یک جور نیست، یک فرق داره به حسب سند. از جهت متنم که حساب بکنیم متن اینها هم با هم دیگه مختلفن. متن اون روایت زراره به تنهایی اینه که جویز تحری عبدان اذا لم یعلم انه وجه القبله. روایت بله روایت زراره به محمد مسلم اینه که جویز المتحیر عبدان اذا لم یعلم انه وجه القبله، جویز المتحیر عبدان اینما توجه اذا لم یعلم انه وجه القبله. اینجا در روایت غیر از این کلمه تحری تعبیر دیگه هم هست دیگه، اینما توجه اینا هم هست دیگه. این عبارت اینطور نیست که فقط محل فقط در این قسمت اختلاف باشه، بلکه این در غیر موضع تبدیل هم اختلاف وجود داره. خب ممکنه یه بار زراره روایت را از امام به متن اول شنیده باشه، یه بار از متن دوم. از جهت سندی هم اینکه صاحب بله صاحب ریاض فرموده در سندشون متحدن، در بله در سند متحد هستند، در متن متحد هستند، این باعث میشه که احتمال تعدد صدور از امام داده نشه. نه چنین چیزی نیست. همین مقدار که فل جمله اختلاف وجود داشته باشه کافیه برای اینکه احتمال تعدد در بین باشه. اصل اولی هم در جایی که دو تا روایت از امام علیه السلام نقل می شود اصل اولی تعدده. اگر بخواهیم در جایی حکم روایت واحده را بار بکنیم باید اطمینان و علم به وحدت روایت داشته باشیم. علم به وحدت روایت برای ما پیدا نمیشه، اطمینان به وحدت روایت پیدا نمیشه. همین مقدار که علم پیدا نشد، اطمینان پیدا نشد، احتمال تعدد که بود در موارد احتمال تعدد باید با این دوتا نقلی که شده از امام علیه السلام معامله بکنیم، معامله دوتا روایت متعدد که صادر شده است از امام علیه السلام به نحو تعدد. سند کلینی به زراره همون سند شیخ به زراره است؟ نیگه حالا در عبارت بالاخره در اونجا محمد ابن یحیی کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد نقل کرده است. این در سند بله در سند زراره، در سند صدوق به زراره داره. روایت زراره از عن ابی رضی الله عنه عن عبدالله بن جعفر الهمجری این عن محمد بن عیسی بن عبید تا بعد به حماد، از حماد به بعدش یکی میشه ولی قبل از حمادش مختلفه دیگه. پس این که این بله اشکال متنی به تقریبی که در کلام صاحب ریاض اومده این اشکال وارد نیست، چون احتمال تعدد روایت وجدانن داده می شود، قطع به وحدت روایت و یا اطمینان به وحدت روایت وجود ندارد. نسبت به تقریب
دخلی در معنا نداره، احتمال
نمیزوره
یه با گفتی
با
نگفته نه اشکا جامعه دخلی در معنا نداره،
بالاخره دیگه یه چیزی غیر از اونن دیگه اضافه
دخلی در معنا نداره.
الا یالن چرا یا ایزه تا دخلی
در لحن معنا دوش
اینه متوجه چه دخلی
در تحت در استظهار از روایت از کلام امام داره،
هیچ دخلی نداره اینه متوجه. اون اینه متوجه اون فرق اونم البته خود اینم بعدم گفته میشه که اصلا این اشکال متنی اصلا از اساس جا نداره، چون اصلا اینجا عنوان تحری بله عنوان تحری در اینجا این نشون دهنده اینه که عنوان تحری اصلا اینجا جا نداره، با عبارت سازگار نیست. اون با بقیه عبارات عنوان متحیر سازگاره، چون در مورد متحیر صحیح هست گفته بشود که متحیر به هر طرفی که توجه کرد باید به اون طرف، به هر طرفی که توجه کرد کافی است، ولی در اگه مقصود تحری باشه باید شخص به اون طرفی که اجتهاد او به اون منتهی شده دیگه، عین و توجه اصلا مربوط به اون نمیشه. عین ما توجه را برای متحیر قابل تطبیقه، عین ما توجه برای تحری قابل توجه تحری نیست، قابل تطبیق نیست. در موارد تحری باید به اون طرفی که تحری کرده است وجده اهرا باید اخذ بکنه، نه عین ما توجه. این حساب این عبارت خود این معنایی داره که به هر سمتی که شده این اینکه در عبارت تحری اومده در این دو نیست که نبود او با نبود او یکسان باشه، چون در عین ما توجه یعنی به هر طرفی که خواست توجه بکنه. اون حساب این تکه اگر فرق داشته باشه این موجب تعدد در روایت میشه.
عین ما توجه یعنی کدوم طرف زن پیشتر میشه دیگه، تحریه عین ما توجه
بکردیم کدوم طرف زن میشه؟ نه دیگه، یا تحریه عین ما توجه دیگه نمیشه توجه، نه دیگه نه دیگه تحری عین و تحری یوی دل متحری به اون طرفی که تحری کرده، نه عین و توجه، نه دیگه نه دیگه عین و توجه یعنی غلطی دیگه، این مناسب نیست دیگه، متناسب بود باید چند کلمه در تقدیر بگیری. یوی دل متحری اون طرفی که تحری او به او منتهی شده، باید اینجوری بلا عین و توجه به تنهایی کافی نیست. بعد اشکال بطنی صاحب ریاض به تقریب صاحب ریاض که تمام نیست، اشکال متنی به تقریب صاحب جواهرم که معلومه، با توجه به این که در اینجا کلمه متحیر آمده است، ما بگیم مقصود از متحیر همون تحری هست این وجه نداره که مقصود از متحیر عین ما توجه، یعنی عین ما توجهی که اجتهادش به او متوجه شده، این خلاف ظاهره، وجهی برای حمل روایت بر این معنا نیست. روی این حساب این اشکال متنی به تقریب صاحب جواهرم که فرموده یحتمل اراده اجتهاد از تحیر، جوابش اینه که نه، عنوان تحیر در مقابل اجتهاد، یعنی فرض اینه که کسی پیدا نکرده است، متحیر راه برای تحصیل قبله ندارد، علمن لا علمن ولا ظنن، تحیر را حمل کنیم بر متحری، این حمل برخلاف ظاهر است که یحتاج الی دلیل، دلیل بر اون نداریم. اشکال متنی به تقریبی که در مستمسک در موضوع مرحوم آقای خویی نقش شده، اشکال این بود که در بعضی از نسخ فقیه، بعضی از نسخه های فقیه کلمه تحری در اینجا آمده است و روی این حساب اگر وارد در روایت کلمه تحری باشد این روایت ارتباط به محل بحث نداره. جوابی که از این داده شده اینه که ولو در بعضی از نسخ هم اونجور اومده باشه، ولی به حسب نسخ مشهوره، اونی را که صاحب وسائل ازش نقل میکنن، دیگران ازش نقل کرده اند، همین کلمه همون عبارت است که روایتی است که در او کلمه تحیر اومده. صرف این که در بعضی از نسخ اومده که معلوم نیست که اون نسخه سند به اون نسخه چگونه باشد، این مانع از تمسک به روایت با این عبارت متحیر به حسب نسخه های مشهور و اونی که در کلام صاحب وسائل از اون نقل کرده نمیشه. روی این حساب اشکال متنی به صحیحه زراره و محمد مسلم در اینجا اشکال وارد نیست، نه به تقریب صاحب ریاض، نه به تقریب صاحب جواهر و به تقریبی که در مستمزق نقل شده، علاوه بر این که برمودن در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست که این اصلا بله در دوران بین این که نسخه کلمه وارد در روایت تحیر باشه متغیر باشه یا یا بله تحری باشه، نسخه تحری نسخه صحیح نیست، بلکه نسخه متغیر صحیحه. چون عبارت روایت اینه که یویزل متغیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم وجل اینه وجل قبله، وقتی وجه قبله را ندانست، تشخیص نداد کجا هست، به هر طرفی که دلش خواست باید این عبارتی که به هر طرفی که دلش خواست اینما توجه اذا لم یعلم یویزی اینما توجه، یعنی به هر طرفی که دلش خواست، مناسب با این عبار با این قسمت با این مطلب کلمه متحیره که متحیر که لم یعلم وجه القبله به هر طرفی که دلش خواست میتونه، کلمه تحری مناسبت با این نداره. روی این حساب حتی اگر در این عبارت معنای این جواب اینه که حتی در نسخه ها اگر اینجا کلمه تحری هم بود، به تصحیح قیاسی ما باید هم بکنیم به اینکه عبارت وارد در روایت کلمه متحیره، چون این مفاد با تحری سازگاری نداره. این اشکال متنی. اشکال آخر که اشکال دلالی باشه که این روایت زراره و محمد بن مسلم با روایت با ادله‌ای که دلالت بر وجوب تحری اند بله اشتباه القبله داره، که در موارد اشتباه قبله اند عدم العلم بالقبله باید تحریف کنیم، از این اشکال هم مرحوم های حکیم جواب دادن به این که خب اینجا بله روایاتی داریم که دلالت بر لزوم تحری کفایت تحری داره، همین صحیح زراره که در باب 6 ذکر شده، ولی مقتضای جمع بین این دوتا روایت یعنی روایت زراره و بقیه روایاتی که یدل علی وجوب تحری و این روایت زراره و محمد مسلم، مقتضای جمع اینه که بگیم که این در جایی هست که شخص تحری، در جایی که شخص تمکن از تحری ندارد تمکن از تحری ندارد اینما توجه کافی هست. اگر تمکن از تحری داشته باشه که باید تحری بکنه، ولی اگر تمکن نداره در فرض عدم امکان تحصیل الزن نوبت میرسه به کفایت صلات الی جهت واحده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.